مدت هاست که شیمیدان ها رویای درک کامل ابزارهای اصلی شیمیایی زندگی یعنی پروتئین ها رو دارن. این رویا حالا در دسترسه. دکتر دمیس حسابیس و دکتر جان جامپر موفق شدن از هوش مصنوعی به منظور پیشبینی ساختار تقریبا تمام پروتئین های شناخته شده استفاده کنن. دکتر دیوید بیکر کاملا روی اجزای سازنده زندگی مسلط شده و نحوه ایجاد پروتئین های کاملا جدید رو یاد گرفته. باید مد نظر داشته باشیم که پتانسیل این سیر اکتشافی خیلی خیلی بالاست. سلام دوستان عزیز، من پویان اصغریان هستم و خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا چند دقیقه رو با اپیزود جدید از پادکست روباتیک مهمون شما باشم. پادکست روباتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک و هوش مصنوعی داره. این اپیزود 27ام هستش که توی آبان ماه 1403 خورشیدی ضبط میشه. توی این اپیزود قراره در رابطه با نقش هوش مصنوعی توی نوبل شیمی امسال صحبت کنم. از اونجایی که شیمی درس مورد علاقه من توی دوران دبیرستان بود، به شخص از فرایند جمع‌آوری مطلب و ضبط این اپیزود لذت بردم و امیدوارم شما هم در انتها همین حس رو داشته باشید. به صورت مکمل با این قسمت میتونید اپیزود 26 رو گوش بدید که اختصاص به تأثیر هوش مصنوعی توی نوبل فیزیک 2024 داره. فکر کنم کم کم از سالهای آینده باید به نقش پررنگتر یادگیری ماشین توی نوبل‌های علمی عادت کنیم. مثل همیشه هم تمام تصاویر و هر رفرنس مرتبط با اپیزود رو داخل کانال تلگرام پادکست قرار میدم. نکته آخرم این که اگر از محتوای این قسمت و یا به طور کلی پادکست راضی هستید، لطفاً اونو با جامعه اطراف خودتون به اشتراک بذارید تا بیشتر شنیده بشه. بیشتر شنیده شدن پادکست خیلی بر من دلگرم کننده است و انرژی منو برای ادامه مسیر بیشتر میکنه. لطفاً هر فیدبکی هم داشتید با من به اشتراک بذارید. میتونید توی کاست باکس کامنت بذارید یا توی یوتیوب کامنت بذارید یا به صورت مستقیم توی تلگرام که آیدیم هست به من پیام بدید. پیشاپیش ممنونم. چطور فرایندهای پیچیده و شگفت انگیز شیمیایی که برای زندگی ما لازمن رخ میدن؟ پاسخ این سوال در وجود پروتئین ها به عنوان ابزارهای شیمیایی قوی نهفته است. اونا به طور کلی از 20 آمینو اسید ساخته شدن که میتونن به بی نهایت روش مختلف با همدیگه ترکیب بشن. آمینو اسیدها از اطلاعات ذخیره شده توی دی ان ای به عنوان نقشه استفاده میکنن و به همدیگه متصل میشن تا رشته های طولانی رو تشکیل بدن. از اونجایی که احتمالاً شما هم مثل من متخصص شیمی نباشید، بیاید تعریف مفاهیم پروتئین و آمینو اسید رو کمی بیشتر بشکافیم، چون که توی کل این اپیزود با این دو مفهوم سر کار داریم و مهمه که متوجه بشیم دقیقاً چی هستن. پروتئین یه مولکول بزرگ و پیچیده است که برای ساختار، عملکرد و تنظیم سلول‌ها، بافت‌ها و اندام‌های بدن ضروریه. پروتئین‌ها از بلوک‌های ساختمانی کوچکتری به نام اسیدهای آمینه یا آمینو اسیدها تشکیل شدند که به صورت زنجیره‌ای به هم متصل میشن. پروتئین‌ها رو به عنوان ماشین‌های کوچک یا مواد ساختمانی توی بدن ما در نظر بگیرید که هر کاری از ترمیم بافت‌ها تا حمایت از عملکرد ایمنی و کمک به هضم رو انجام میدن. هر موجود زنده‌ای از گیاهان و حیوانات و حتی باکتری‌های کوچک هم برای عملکرد صحیح به پروتئین‌ها متکی‌اند. همونطور که اشاره شد، آمینو اسیدها مثل بلوک‌های کوچک سازنده پروتئین‌ها عمل می‌کنند. آمینو اسیدها رو به عنوان حروف تصور کنید که در نهایت با کنار هم قرار گرفتن کلمات یا همون پروتئین‌ها رو توی بدن ما می‌سازن. زمانی که آمینو اسیدها به روش‌های خاصی به هم دیگه متصل میشن، پروتئین‌های ایجاد می‌کنن که به رشد بدن، ترمیم بافت‌ها و هضم غذا و موارد دیگه‌ای که اشاره شد کمک می‌کنن. 20 آمینو اسید مختلف وجود داره و هر کدوم شکل و نقش منحصر به فردی دارن و مثل قطعات مختلف یه پازل در کنار همدیگه قرار میگیرن تا انواع پروتئین ها رو بسازن. پس به صورت علمی جادوی پروتئین ها اینطور اتفاق میفته که رشته های آمینو اسید پیچ خورده و تا یا فولد میشن و به این ترتیب به یه ساختار سه‌بعدی متمایز که گاهی منحصر به فرد هم هست تبدیل میشن. پس کلمه تا کردن یا فولد برای پروتئین ها فرایندی که در اون یه زنجیره پروتئینی به شکل سه‌بعدی منحصر به فردی پیچیده و خم میشه. در ادامه برای اینکه درک راحت‌تری وجود داشته باشه، از واژه فولد یعنی FOLD برای این مفهوم استفاده میکنم. این ساختاری که اشاره شد تأثیر مستقیم روی عملکرد پروتئین ها داره. بعضی از اونا به بلوک‌های ساختمانی شیمیایی تبدیل میشن که قادر به ایجاد اجزای مختلف بدن موجودات زنده هستن، مثل ماهیچه یا شاخ یا پر برای پرنده ها. در حالی که بعضیشون ممکنه به هورمون یا آنتیبادی تبدیل بشن. بسیاری از اونا هم آنزیم هایی رو تشکیل میدن که واکنش های شیمیایی زندگی رو با دقت شگفت انگیزی پیش میبرن. پروتئین هایی که روی سطوح سلول ها قرار میگیرن هم مهمن و به عنوان کانال های ارتباطی بین سلول و محیط اطرافش عمل میکنن. خیلی سخته بشه عمق اهمیت این 20 آمینو اسیدی که اشاره شد رو توی اجزای سازنده زندگی بیان کرد. جایزه نوبل شیمی 2024 مرتبط با درک و تسلط پیدا کردن روی اونا و ارتقای دانش به سطحی کاملا جدیده. نیمی از جایزه به دمیر حسابیس و جان جامپر تعلق میگیره، اشخاصی که از هوش مصنوعی استفاده کردند تا مسئله‌ای که شیمیدان‌ها بیش از 50 سال باهاش دست و پنجه نرم می‌کردن رو به شکل موفقیت آمیزی حل کنند و اون مثلا پیشبینی ساختار سه‌بعدی یک پروتئین متشکل از توالی آمینو اسیدها بود. پیشبینی شکل سه‌بعدی یک پروتئین از زنجیره آمینو اسیدها به این معنیه که چطور پروتئین به شکل نهایی خودش فولد میشه یا تا میشه. این شکل مهمه چون که تعیین می‌کنه پروتئین توی بدن چه نقشی داره. در حالی که میتونیم توالی آمینو اسیدها رو از دی ان ای به دست بیاریم، پیشبینی اینکه چگونه زنجیره به شکل نهایی خودش تبدیل میشه دشواره. دلیل اصلی این سخت بودن هم اینه که برهم کنش های زیادی بین آمینو اسیدها وجود داره. در نهایت حل این مسئله باعث شده تا ساختار تقریبا 200 میلیون پروتئین شناخته شده رو بشه پیش بینی کرد. بخش دوم این جایزه هم به دکتر دیوید بیکر تعلق میگیره، چون که ایشون روش‌های کامپیوتری را توسعه داد تا به نتیجه دست پیدا کنه که بسیاری از محققا عقیده داشتن غیر ممکنه، یعنی ایجاد پروتئین‌هایی که قبلا وجود نداشتن در بسیاری از مواد عملکرد کاملا جدیدی دارن. جایزه نوبل شیمی 2024 دو اکتشاف متفاوت رو به رسمیت میشناسه، اما در انتهای این اپیزود خودتون متوجه میشید که این دو اکتشاف خیلی هم به هم نزدیک و مرتبطن. در ابتدای این اپیزود برای درک چالش هایی که برندگان امسال بهش غلبه کردن، خوب نگاهی به روزهای اولیه بیوشیمی مدرن داشته باشیم. شیمیدان‌ها از قرن 19 می‌دونستان که پروتئین‌ها برای جنبه‌های مختلف زندگی اهمیت دارند، اما تا دهه 1950 میلادی طول کشید تا ابزارهای شیمیایی به اندازه کافی دقیق بشن و محققا بتونن کاوش جزئی‌تری توی دنیای پروتئین‌ها رو شروع کنن. دو محقق کمبریج به اسم‌های جان کندرو و ماکس پروتس توی پایان دهه به کشفی درخشان مهم دست پیدا کردن. اونا موفق شدن از روشی به نام کریستالوگرافی اشعه X یا بلورنگاری پرتو X استفاده کنن تا اولین مدل‌های سه‌بعدی پروتئین‌ها رو ارائه بدن. بلورنگاری پرتو X تکنیکی هستش که برای دیدن ساختار دقیق مولکول‌ها به ویژه مولکول‌های بزرگ مثل پروتئین‌ها یا DNA استفاده میشه. برای قدردانی از این کشف مهم توی سال 1962 میلادی جایزه نوبل شیمی به اونا اهدا شد. پس از اون محققها عمدتاً از بلورنگاری پرتو X با تقلا و تلاش زیاد استفاده کردند و تونستن تصاویر حدود 200,000 پروتئین رو تولید کنن. نتیجه تمام اون تحقیقات پایه و اساس جایزه نوبل شیمی امسال رو گذاشته. بیایید با یه سوال شروع کنیم. چطور یه پروتئین ساختار منحصر به فرد خودش رو پیدا می‌کنه؟ دانشمند آمریکایی کریستیان آنفینسن یه کشف مهمی رو سالها قبل انجام داد. ایشون از ترفندهای مختلف شیمیایی استفاده کرد و موفق شد یه پروتئین شیمیایی رو آنفولد و دوباره فولد کنه. مشاهده جالبی که داشت این بود که پروتئین هر بار دقیقاً شکلی مشابه رو به خودش می‌گرفت. توی سال 1961 میلادی ایشون به این نتیجه رسید که توالی آمینو اسیدهای موجود توی پروتئین به طور کامل ساختار سه‌بعدی پروتئین رو کنترل می‌کنه. این موضوع باعث شد که آنفینسن توی سال 1972 میلادی جایزه نوبل شیمی رو دریافت کنه. با این حال منطق علمی دکتر آنفینسن یه پارادوکس رو در بر داشت که یه فرد آمریکایی دیگه به اسم سایرس لوینتال توی سال 1969 میلادی بهش پرداخت. ایشون محاسبه کرد که حتی اگر یه پروتئین فقط از 100 آمینو اسید تشکیل شده باشه، به صورت تئوری آمینو اسید میتونه حداقل 10 به توان 47 ساختار سه‌بعدی مختلف رو به خودش بگیره. اگر زنجیره آمینو اسیدها قرار بود به شکل رندوم فولد بشه، پیدا کردن ساختار صحیح پروتئین بیشتر از سن جهان طول می‌کشید. اما در یک سلول این کار فقط چند میلی ثانیه طول میکشه. بنابراین سوال دوباره اینجا مطرح میشه که چطور یه زنجیره ای از آمینو اسیدها به شکل نهایی خودشون فولد میشن؟ کشف اولیه آمفینسن و پارادوکس لوینتال نشون میدن که این فولد شدن فرایندی از پیش تعیین شده است و مهمترین نکته اینه که کلیه اطلاعات درباره چگونگی فولد شدن پروتئین باید در توالی آمینو اسیدها وجود داشته باشه. تمام ماجراهایی که تا اینجا گفتم در نهایت منجر به ایده مهم شد. اگر شیمیدان‌ها ترتیب آمینو اسیدهای توی پروتئین رو بدونن، باید بتونن ساختار سه‌بعدی اون رو پیش‌بینی کنن. این ایده فوق‌العاده هیجان‌انگیز بود چون که دیگه نیازی نبود متکی به بلورنگاری پیچیده اشعه ایکس باشن و همین قضیه باعث صرفه‌جویی توی زمان میشد. اونا همچنین میتونستن ساختارهایی رو برای همه پروتئین‌هایی که بلورنگاری پرتو ایکس برای اونا مناسب نیست تولید کنن. این بینش‌ها چالش بزرگی رو برای بیوشیمی وجود آورد و اونم حل مسئله پیش‌بینی، یعنی پی بردن به چگونگی ساختار سه‌بعدی پروتئین از روی توالی آمینو اسیدهای اون بود. برای تشویق توسعه سریعتر این زمینه ها توی سال 1994 میلادی محققا پروژه‌ای به اسم ارزیابی انتقادی پیشبینی ساختار پروتئین یا Critical Assessment of Protein Structure Prediction و به اختصار CASP رو ایجاد کردن که به رقابتی بین دانشمندها تبدیل شد تا در اون ساختار پروتئین ها رو پیشبینی کنن. یک سال در میون دنباله های از آمینو اسیدها توی پروتئین هایی که ساختار اونا اخیراً تعیین شده بود در اختیار محققان از سراسر جهان قرار می گرفت. با این حال ساختارها از شرکت کنندگان مخفی نگه داشته می شدن. چالش و معما این بود که ساختارهای پروتئین بر اساس توالی شناخته شده آمینو اسیدها پیش بینی بشن. رقابت CASP محققان زیادی رو جذب خودش کرد، اما حل مسئله پیش بینی زیادی سخت بود. در اصل پیشبینی های که محققا می کردن و ساختار واقعی خیلی مطابق هم نبود و به ندرت پیشرفتی رخ می داد. اما توی سال 2018 پیشرفتی غیر منتظره رخ داد و اونم زمانی بود که یک استاد شطرنج و دارای تخصص توی علوم اعصاب و هوش مصنوعی وارد این حوزه شد. خب رسیدیم به قسمت جالب ماجرا. تا اینجا هر آنچه که گفتم بیشتر مرتبط با شیمی بود و درکتون میکنم اگر خیلی علاقه به این علم نداشته باشید. از اینجا به بعد ماجرا بیشتر مرتبط با هوش مصنوعی هستش. قبلش بیاید نگاهی کنیم به پیشینه دکتر دمیس حسابیس، همون استاد شطرنجی که گفتم ورود کرد به این حوزه و توی سال 2018 دگرگونی رخ داد. ایشون بازی شطرنج رو از 4 سالگی شروع کرد و توی 13 سالگی به مقام استاد بزرگی رسید. بعدش توی نوجوانی به عنوان برنامه نویس و دیولپر موفق صنعت گیمینگ شروع فعالیت کرد. همچنین ایشون شروع به کند و کاف توی زمینه هوش مصنوعی و نوروساینس کرد و توی این زمینه‌ها هم چند تا اکتشاف انقلابی داشت. دکتر حسابیس از دانش خودش درباره مغز استفاده کرد تا شبکه‌های عصبی بهتری رو برای هوش مصنوعی توسعه بده. توی سال 2010 ایشون یکی از مؤسسای کمپانی مشهور دیپ مایند شد که در اون زمان هدفش توسعه AI برای بازی‌های مختلف بود. این کمپانی توی سال 2014 به گوگل فروخته شد و دو سال بعدش هم دیپ مایند به واسطه یک اتفاق جالب مورد توجه مردم جهان قرار گرفت. توی سال 2016 مدل هوش مصنوعی که توسعه داده بودند تونست قهرمان بازی گو رو شکست بده. بازی گو یا ایگو قدیمی ترین بازی تخته‌ای تاریخ بشری هستش که توی شرق آسیا هنوزم طرفداری زیادی داره. این بازی مبتنی بر پیشبینی و استراتژیه و همین قضیه ارزش کار کمپانی دیپ مایند رو بیشتر نشون میده. در رابطه با این اتفاق مستند جالبی ساختن که توی کانال یوتیوب دیپ مایند موجوده و من هم قبلا لینکش رو داخل کانال تلگرام پادکست قرار دادم. البته این رو بگم که برای شخص حسابیس و کمپانی دیپ مایند بازی گو هدف اصلی نبود و اونا در واقع می‌خواستن مدل‌های هوش مصنوعی خودشون رو توسعه بدن و تست کنن. بعد از این پیروزی تیم دیپ مایند آماده شد تا مشکلاتی که برای بشر بیشتر اهمیت داره روبرو بشه و به همین دلیل دکتر حسابیس توی سال 2018 برای 13مین دوره از مسابقات CASP ثبت نام کرد. توی سالهای قبل از اون ساختار پروتئینی که محققا توی رقابت CASP پیشبینی کرده بودند در بهترین حالت 40% دقت داشت. تیم دکتر حسابیس با مدل هوش مصنوعی خودشون به اسم آلفا فولد تونستن به دقت تقریبا 60% برسن. اونا برنده شدن و این نتیجه عالی هم خیلی از افراد رو غافلگیر کرد. اگرچه که مدل‌های اونا پیشرفتی غیر منتظره محسوب می‌شد، اما هنوز به اندازه کافی خوب نبود. چون برای موفقیت واقعی لازمه که پیش‌بینی در مقایسه با ساختار هدف دقت 90% داشته باشه. آلفا فولد ورژن 2 چطور کار می‌کنه؟ به عنوان بخش از توسعه آلفا فولد، این مدل هوش مصنوعی روی تمام توالی‌های شناخته شده آمینو اسید و ساختارهای پروتئینی آموزش دیده یا اصطلاحاً ترین شده. مراحلش به این ترتیبه: 1. ورودی داده‌ها و جستجو توی دیتابیس. یه توالی آمینو اسید با ساختار ناشناخته به عنوان ورودی به آلفا فولد 2 داده میشه و این مدل هوش مصنوعی توی دیتابیس خودش جستجو میکنه تا توالی‌های آمینو اسید و ساختار پروتئین مشابه رو پیدا کنه. گام دوم، آنالیز توالی یا سیکوئنس. مدل هوش مصنوعی توالی‌های آمینو اسیدی مشابه و اغلب از گونه‌های مختلف رو با هم مقایسه می‌کنه و به این می‌پردازه که کدوم قسمت‌ها در طول زمان ثابت موندن. توی مرحله بعدی، آلفا فولد 2 بررسی می‌کنه که کدوم آمینو اسیدها می‌تونن توی ساختار پروتئین سه‌بعدی برهم کنش داشته باشن. آمینو اسیدهایی که برهم کنش دارن با هم تکامل پیدا می‌کنن. به عنوان مثال، اگر یکی بار داره، اون یکی بار مخالفی داره، بنابراین به هم جذب میشن. اگر یکیشون با آمینو اسید آبگوریز جایگزین بشه، اون یکی هم همین کار رو میکنه. مرحله سوم، تجزیه و تحلیل AI. مدل آلفا فولد 2 از فرایندی مبتنی بر تکرار استفاده میکنه تا آنالیز توالی و نقشه فاصله یا دیستنس مپ رو اصلاح کنه. مدل AI از شبکه‌های عصبی به اسم ترانسفورمرها استفاده میکنه که به خوبی میتونن عناصر مهم رو شناسایی و روشون تمرکز کنن. اگر در مرحله اول داده‌های مربوط به سایز ساختارهای پروتئینی پیدا بشه، اون داده‌ها هم استفاده خواهند شد. یه توضیح خیلی کوتاه در مورد ترانسفورمرها توی دیپ لرنینگ یا یادگیری عمیق بدم. ترانسفورمرها نوع خاصی از مدل‌ها هستند که توسط کامپیوترها برای درک زبان، تصاویر و سایر الگوهای پیچیده استفاده میشن. یه ترانسفورمر با تمرکز روی بخش‌های مختلف داده‌ها برای کشف روابط و معانی کار میکنه، مثل خوندن یه جمله و درک چگونگی ارتباط کلمات با هم دیگه. ترانسفورمرها به ویژه توی پردازش مقادیر زیادی از اطلاعات به صورت همزمان خوب عمل میکنن. بنابراین توی مواردی مثل ترجمه زمان، چت‌بات‌ها و تشخیص تصاویر استفاده میشن. از اونجایی که بسیار دقیقن و میتونن کارهای پیچیده رو کارآمدتر از مدل‌های قدیمی انجام بدن، به محبوبیت و کاربرد زیادی رسیدن. و مرحله چهارم، ساختار فرضی. مدل آلفا فولد 2 یه پازل از تمام آمینو اسیدها و مسیرهای آزمایش می‌سازه تا ازش برای تولید یک ساختار پروتئینی فرضی استفاده کنه. این امر با اجرای ران دوباره مرحله سوم همراه هستش. بعد از 3 تا سیکل، آلفا فولد 2 به یک ساختار مخصوص میرسه. مدل هوش مصنوعی محاسبه می‌کنه که آیا بخش‌های مختلف این ساختار با واقعیت مطابقت دارند یا خیر. تو یادم نرفته بگم که برای درک شفاف‌تر مراحلی که توضیح دادم، بهتر تصاویرش هم به عنوان رفرنس ببینید که توی کانال تلگرام قرار میدم. و اما اینکه دمیرز حسابیس و تیمش به توسعه آلفا فولد ادامه دادن، اما با اینکه به سختی تلاش کردن، این الگوریتم هرگز به نتیجه نرسید. حقیقت تلخ اینه که اونا توی یک مقطعی به بن‌بست رسیده بودن و طبیعتاً تیمشون خسته بود. اما ورود یک کارمند جدید به نام جان جامپر که همراه خودش ایده های نوینی داشت، ورق بازی رو برگردوند. از اونجایی که آقای جان جامپر خیلی به کیهان شناسی علاقه‌مند بود، تحصیلاتش رو تو زمینه فیزیک و ریاضی ادامه داد. توی سال 2008 ایشون کارمند شرکتی بود که از ابر کامپیوترها برای شبیه سازی پروتئین‌ها و دینامیک اونها استفاده می‌کرد. توی اون زمان متوجه شد که دانش فیزیک می‌تونه به حل خیلی از مشکلات پزشکی کمک کنه. آقای جامپر وقتی توی سال 2011 میلادی مقطع دکترا رو در زمینه فیزیک نظری شروع کرد، علاقه جدید خودش به پروتئین‌ها رو هم در نظر گرفت. دانشگاهش فاقد کامپیوترهای قوی برای شبیه‌سازی بود و در نتیجه جامپر روش‌های ساده‌تر و مبتکرانه‌تری رو برای شبیه‌سازی دینامیک پروتئین توسعه داد. ایشون خیلی زود به سمت چالش بزرگ بیوشیمی گرایش پیدا کرد و برای رقابت آماده شد. توی سال 2017 وقتی که تازه دکتراشو تموم کرده بود، یه سری شایعه شنید که کمپانی گوگل دیپ مایند به شکل خیلی مخفیانه شروع به پیشبینی ساختارهای پروتئینی کرده. اینطوری شد که دکتر جامپر برای کار به کمپانی اونا درخواست فرستاد. ایشون توی زمینه شبیه‌سازی پروتئین تجربه داشت و در نتیجه ایده‌های خلاقانه‌ای برای بهبود آلفا فولد توی سرش بود. دقیقا زمانی که تیم دیپ مایند نمیتونست پیشرفت شگرفی توی کارش داشته باشه، ایده های دکتر جامپر به اونا کمک کرد و خودش هم تونست جایگاهش رو محکم‌تر کنه. توی سالهای بعد جامپر و حسابیس وظیفه رهبری پروژه رو به عهده داشتن که شدیداً مدل هوش مصنوعی قبلی رو بهبود بخشید. نسخه جدید آلفا فولد 2 با دانشی که دکتر جامپر از پورتوینها داشت پیشرفت خوبی به نسبت مدل قبلی کرد. تیم دیپ مایند همچنین شروع به استفاده از نوآوری‌های هوش مصنوعی و ترانسفورمرها برای مدل جدیدشون کردن. این ترانسفورمرها میتونن الگوها رو توی حجم عظیمی از داده ها و به طور موثرتری نسبت به قبل پیدا کنن و همچنین بر روی بخش‌های مهم برای دستیابی به اهداف خاص تمرکز کنن. تیم دیپ مایند مدل آلفا فولد 2 رو روی حجم عظیمی از اطلاعات مربوط به ساختارهای پروتئینی شناخته شده و توالی آمینو اسیدها ترین کرد. معماری جدید هوش مصنوعی اونها تونسته بود نتایج خوبی رو برای 14th دوره رقابت CSP ارائه بده. توی سال 2020 وقتی که مسئولان CSP نتایج رو ارزیابی کردن، متوجه شدن که چالش 50 ساله بیوشیمی حل شده. در واقع توی بیشتر موارد آلفا فولد 2 عملکردی رو ارائه داد که تقریبا به خوبی بلورنگاری پرتوی ایکس بود که خارق‌العاده است. وقتی که یکی از بنیانگذاران CSP به اسم جان مولت توی 4th دسامبر سال 2020 پایان رقابت را اعلام کرد، پرسید حالا چه کار کنیم؟ What now؟ دوباره به این موضوع برمیگردیم، اما خوب نگاهی به گذشته داشته باشیم و با یکی دیگه از شرکت کننده های رقابت CSP آشنا بشیم. قراره درباره یکی دیگه از برنده های جایزه نوبل 2024 صحبت کنم که ایشون هم روی هنر ایجاد پروتئین های کاملا جدید متمرکز بود، یعنی دکتر دیوید بیکر. وقتی که دیوید بیکر شروع به تحصیل توی دانشگاه هاروارد کرد، انتخابش فلسفه و علوم اجتماعی بود. با این حال وقتی در حال گذروندن یه درس توی حوزه زیستشناسی تکاملی بود، اولین نسخه کتاب مشهور زیستشناسی مولکولی یا Molecular Biology of the Cell به دستش رسید. همین موضوع باعث شد که مسیر زندگیش تغییر کنه. ایشون وارد حوزه زیستشناسی سلولی شد و در نهایت زمینه‌های تحقیقاتی مرتبط با ساختار پروتئین‌ها چشمش رو گرفت. بعدش توی سال 1993 میلادی به عنوان مدیر گروه توی دانشگاه واشنگتن سیاتل مشغول به کار شد و در واقع از اون نقطه وارد چالش بزرگ بیوشیمی شد. دکتر بیکر در ابتدا یه سری آزمایش انجام داد تا درباره چگونگی فولد شدن پروتئین‌ها اطلاعات بیشتری کسب کنه. همین قضیه هم باعث شد یه سری دانش و نکات یاد بگیره و بعداً ازشون برای توسعه نرم‌افزاری استفاده کنه که میتونه ساختارهای پروتئین رو پیش‌بینی کنه. این نرم‌افزار روزتا نام داشت. آقای بیکر اولین بار توی سال 1998 با همین نرم‌افزار وارد مسابقات CSP شد و عملکردش در مقایسه با سایر شرکت کننده ها واقعا خوب بود. این موفقیت باعث شد یه ایده جدید به سرش بزنه، اینکه تیمش بیاد از نرم‌افزار به صورت معکوس استفاده کنه، یعنی به جای اینکه توالی آمینو اسیدها رو توی روزتا وارد کنن و ساختار پروتئین دریافت کنن، برعکسش ساختار پروتئین رو وارد کنن تا نرم‌افزار پیشنهاداتی واسه توالی آمینو اسید بهشون بده. این موضوع میتونست بهشون اجازه بده پروتئین های کاملا جدیدی ایجاد کنن. به طور کلی زمینه طراحی پروتئین یا پروتئین دیزاین توی دهه 1990 میلادی شروع شد و منظور از طراحی پروتئین هم یعنی ایجاد پروتئین های سفارشی با عملکرد جدید. توی خیلی از موارد محقق ها همون پروتئین های موجود رو دستکاری کردن تا بتونن برای کاربرد های مختلف توی صنعت تولید مواد شیمیایی استفاده کنن. با وجود این پروتئین های طبیعی محدودن. در نتیجه تیم تحقیقاتی دکتر بیکر برای اینکه به پتانسیل های جدیدی دست پیدا کنند و پروتئین هایی با عملکرد کاملا جدید داشته باشند، میخواستن پروتئین ها را از ابتدا طراحی کنند. در همین راستا دکتر بیکر جمله جالبی داره که میگه اگر بخواین یه هواپیما بسازین، یه پرنده رو بر نمیدارین تغییرش بدین، بلکه اصول اولیه آیرودینامیک رو یاد میگیرید و بعدش ماشین پرندهتون رو طراحی میکنید. به حوزه‌ای که در اون پروتئین‌های کاملاً جدید ساخته میشن دنوو گفته میشه. دنوو به معنی از ابتدا یا از شروع چنین چیزیه که کلمه لاتینه و به روش‌های اشاره داره که سعی می‌کنن ساختار سه‌بعدی پروتئین رو بدون استفاده از ساختار مشابه شناخته شده به عنوان راهنما پیش‌بینی کنن. گروه تحقیقاتی یه پروتئین با ساختار کاملا جدید رو طراحی کرد و بعد از نرم‌افزار روزتا خواستن محاسبه کنه که کدوم نوع از توالی آمینو اسید به ساخت این پروتئین منجر میشه. برای انجام این کار روزتا دیتابیس همه ساختارهای پروتئین شناخته شده رو بررسی کرد و به دنبال قطعات کوتاهی از پروتئین‌ها گشت که به ساختار مد نظر شبیه بودن. روزتا با استفاده از دانش اولیه در مورد نحوه رفتار پروتئین ها این بخش ها و قطعات رو بهبود بخشید و توالی احتمالی آمینو اسیدها رو پیشنهاد کرد. برای آزمایش عملکرد نرم افزار، گروه تحقیقاتی بیکر ژن توالی آمینو اسید پیشنهادی رو توی باکتری وارد کرد و سپس پروتئین مورد نظر رو تولید کرد. بعدش ساختار پروتئین رو با استفاده از بلورنگاری پرتو ایکس تعیین کردند. مشخص شد که روزتا واقعا میتونه پروتئین بسازه. پروتئینی که محققان توصیه دادن تاپ 7 نام داشت و میشه گفت دقیقاً ساختاری مشابه با طراحی اونا داشت. تاپ 7 برای محققانی که روی طراحی پروتئین کار میکردن یه چیز کاملا غیرمنتظره بود. کسایی که قبلا پروتئین دنوو تولید کرده بودن فقط تونسته بودن از ساختارهای موجود کپی کنن، اما ساختار یونیک و یکتای تاپ 7 در طبیعت وجود نداشت. همچنین این پروتئین با 93 آمینو اسیدش بزرگتر از هر چیزی بود که قبلا با استفاده از دنوو تولید شده بود. دکتر بیکر کشف مهم خودش رو توی سال 2003 منتشر کرد. این قدم ابتدای فرایندی بود که فقط میشه ازش به عنوان پیشرفت فوق‌العاده یاد کرد. تصاویر چند مورد از پروتئین‌هایی که توی آزمایشگاه بیکر تولید شدن هم داخل کانال قرار میدم. دکتر بیکر همچنین سورس کد روزتا رو منتشر کرد و به این ترتیب جامعه جهانی تونستن به توسعه نرم‌افزار کمک کنن و زمینهای کاربردی جدید رو براش پیدا کنن. حالا وقتش رسیده که به داستان نیمه کاره خودمون توی نوبل شیمی برگردیم. سوالی که بعد از نتایج آلفا فولد 2 مطرح شد. حالا چیکار کنیم؟ What now؟ وقتی دمیز حسابیس و جان جامپر تایید کردند که آلفا فولد 2 واقعا کار میکنه، ساختار تمام پروتئین های انسانی رو محاسبه کردند. سپس اونا ساختار تقریبا 200 میلیون پروتئین رو پیش بینی کردن که تقریبا تمام اون چیزی هستش که محققا تا الان از موجودات زمین کشف کردن. همچنین کمپانی گوگل دیپ مایند سورس کد آلفا فولد 2 رو در دسترس عموم قرار داد. این مدل هوش مصنوعی تبدیل به معدن طلا واسه محققا شد. تا اینجایی که هستیم، یعنی نوامبر 2024، بیشتر از 2 میلیون نفر از 190 کشور از آلفا فولد 2 استفاده کردند. قبل از این سالها طول می‌کشید تا ساختار یه پروتئین به دست بیاد و حتی ممکن بود اصلاً امکان پذیر نباشه، اما حالا میشه این کار رو در عرض چند دقیقه انجام داد. این مدل هوش مصنوعی کامل نیست، اما صحت ساختاری که تولید کرده رو تخمین میزنه. در نتیجه محققا میدونن که این پیشبینی چقدر قابل اطمینانه. بعد از رقابت CISP توی سال 2020، دیوید بیکر از پتانسیل های هوش مصنوعی مبتنی بر ترانسفورمر آگاه شد و از این ساختار برای نرم افزار روزتا استفاده کرد. همین امر هم باعث شد طراحی دنوو پروتئین ها تسهیل بشه. توی سالهای اخیر آزمایشگاه بیکر پشت سر هم پروتئین های باور نکردنی رو تولید میکنه. از پروتئین‌ها به عنوان ابزارهای شیمیایی استفاده میشه که در این حوزه خیلی هم خوب عمل میکنن و همه چی از دستشون برمیاد. همین موضوع باعث کاربرد اونا توی حوزه‌های مختلف زندگی میشه. حالا دیگه میتونیم به سادگی ساختاری ماشین‌های مولکولی کوچک رو تجسم کنیم که حقیقتاً شگفت‌انگیزه. این قضیه به ما کمک میکنه تا بفهمیم زندگی چطور کار میکنه، از جمله اینکه چرا بعضی از بیماری‌ها شکل میگیرن، مقاومت آنتی بیوتیک چطوری ایجاد میشه، یا اینکه چرا بعضی از میکروب‌ها میتونن پلاستیک رو تجزیه کنن. توانایی ساختن پروتئین هایی که عملکردهای جدید دارن واقعا حیرت انگیزه. با این کار میشه نانو مواد جدید، داروسازی هدفمند، توسعه سریعتر واکسن ها، سنسورهای مینیمال، یک صنعت شیمیایی سبز رو به ارمغان آورد. البته مواردی که اشاره کردم تنها بخشی از کاربردهای بیشمار و فواید بی‌نظیر برای بشریت هستش. خب دوستان عزیزم، به پایان اپیزود 27 از پادکست روبوتیک رسیدیم و دم شما گرم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که محتوای این قسمت براتون مفید بوده باشه. برای خودم به شخصه همونجوری که گفتم فوق‌العاده بود. چی ندارم بگم جز این که سر تعظیم فرود بیارم به این کشف مهم، و ما تأثیرات این کشف ها رو توی سالهای نزدیک می‌بینیم وقتی که خیلی از بیماری‌ها درمان میشن، و من خودم افرادی داشتم تو زندگیم که سر بیماری مثل سرطان از بین رفتن و طبیعتاً این کشف میکنه که ما جون انسانهای بیشتری تو زندگی نجات بدیم، و من مطمئنم که آینده نزدیک آینده بهتری خواهد بود، و واقعا لذت بردم از دونستن خیلی از چیزایی که پیش از این نمیدونستم. امیدوارم که شما هم چنین حسی داشته باشید بعد از شنیدن این اپیزود، و همونجوری که گفتم هم لطفاً هر نظری دارید، پیشنهاد یا انتقاد، لطفاً با من به اشتراک بذارید. کامنت های شما خیلی با ارزشه و توی کست باکس میتونید کامنت بذارید، میتونید دایرکت به خودم توی تلگرام پیام بدید و یا توی یوتیوب برام کامنت بذارید. دمتونم گرم. و اینم بگم که لینک های ارتباطی و سوشال مدیای پادکست روی کپشن موجود، دوست داشتید فالو کنید. و همین، مرسی، پاینده و شاد باشید. تا اپیزود دیگه، بدرود.